گرفتی چه ارزمون؟ شما فکر می‌کنه اینو فقط ما میشنویم، طرف مقابل هم میشنوه. وقتی میری سر میز مذاکره میشینی به طرف مقابل عتاب و خطاب میکنی، میگی فرصت تو محدوده، اون باور میکنه حرف تو رو. اون میگه ببین عزیز من، رئیس جمهور تو داره میگه مانع استفاده از برجام داخل ایرانه، پس چرا اساسا منو مقصر میدونی؟ شما مشکل در داخلتونه، پس تو انقدر کارآمدی نداری، من حتی امتیازم به تو بدم تو نمیتونی ازش استفاده بکنی. بنابراین ببینید، برآورد طرف آمریکایی در ماهای پایانی اینه که آقای رابرت مالی رو این جمله رو بگم و حرفم تمام، اظهار میکنه، این برآورد آمریکایی است، اظهار میکنه میگه اگر رهبر ایران اجازه ندهد، همین دولت هم نمیتواند مذاکره برجامی کنه. اگر رهبر ایران اجازه دهد، هر دولت محافظه‌کاری هم بیاد، میاد مذاکره میکنه، با تعبیر آقای رابرت مالی. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که از دولت فعلی عبور کردن.
خیلی ممنون آقای برزگر، شما یه سری نکته داشتید.
بله، من خواهش میکنم جناب علی، این وقت دارم یه کمی منظور بفرمایید.
الان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، از حضورتون که بنده شهروند هستم، تا چند وقت پیشم کارمند دایره روانی بودم، استعفا دادم اومدم بیرون اسنپ کار میکنم. آقای دکتر چهره دانشگاهی و علمی هستن، تعجب میکنم که چرا اینقدر نگاه دولتی، اصلا در عرصه بین الملل که رشته تخصصی ایشونه، دولت ها اصلا چقدر اهمیت دارن. وقتی مکرون با مثلا آقای ایکس، آقای قبلیش اسمش یادم عوض میشه، در فرانسه، بازیگری فرانسه در عرصه بین الملل چقدر دچار تغییر میشه در عرصه بین الملل. من اصلا کاری به روابط داخلی و رسانه هاشون ندارم. اصلا عرصه بین الملل عرصه دولت هاست یا عرصه نظام هاست؟ استاد روابط بین الملل هستن، به ما توضیح بدن، به شنوندگانم بگن عرصه بین الملل عرصه آقای ایکس و ایگرگ یا نظام آمریکا و نظام ایران با هم حرف میزنن. اصلا من واقعا تعجب میکنم که مثلا این دولت دورش گذشته، اون دولت تنظیم میکنن که امتیاز بدن به این دولت، بعد حالا دیگه امتیاز نمیدن چون این دولت میخواد بره یه دولت دیگه بیا. اصلا اینجوری نیست داستان. من اولش هم عرض کردم اینجوری نگاه نمیکنن به عرصه روابط بین، با نظام ایران طرفن، با رهبر ایران طرفن، رئیس وزیر خارجه و رئیس جمهور و اینا. بین آقای ولایتی و آقای ظریف از نظر امریکایی‌ها هیچ تفاوتی نیست، از نظر ما هم اینطور. بین آقای بلینکن الان هست و نمیدونم اون آقایی که قبلا بود، آقای چی بود، رئیس سیا بود، پمپئو، چقدر مگه اختلافه؟ الان در افغانستان که بلینکن اومده، شخصی که آقای پمپئو گذاشته بوده که اصلا تایید کرده، میگه آقا همونی که داشت اجرا میشده، برو جلو خوبه.
بعضی از دولتی البته توی واکنششون گفتن که بایدن و ترامپ با هم متفاوتن.
چقدر متفاوتن در مواجهه با نظام ایران. اصلا دولت، من که نماینده دولت نیستم، من نظرات خودمو میگم، انتظار دارم ایشون نظرات علمی دانشگاه رو بگن.
دولت داره مذاکره میکنه،
دولت مذاکره کنه ما چیکار کنیم؟ من هیچ نگرانی از دولت ندارم. اول عرایضم عرض کردم، دولت نماینده های نظام ایران هم میرن اونجا مذاکره میکنن، نمیتونن چیزی رو بفروشن، نمیتونن چیزی رو فتح کنن. ببین، یه زمانی صدام حسین میگفت من 3 روز دیگه تهرانم، هیچ کس تو ایران نه تیتر میزد حرفای صدام حسین و نه تو رادیو گفتگو میشه حرفای صدام رو تکرار بکنه. میگن که میگن، ما هم میگیم دیگه. اگر ما بخوایم تخته بکنیم همه حرکت های دولت رو به واسطه گفته های اونا، به واسطه خواسته های اونا، به واسطه اونچه که ذهن اوناست، خب ما هم، من اول عرایزم عرض کردم، ما هم خواسته هایی داریم، ما هم طرح داریم، ما هم برنامه داریم، ما هم حرف داریم. شرمن اومده گفته الان فضای مثلا اون سال نیست. خب آقای ظریف هم جواب داد، گفت همین الان که ما هستیم، زمان بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل هم نیست، برگردیم اونجا رو عوض کنیم. جواب میدیم ما دیگه، جواب میده ایران، جواب میده، ظریف باشه، ولایتی باشه، سعید جلیلی باشه، هر کی باشه جوابشو میده. بعد حالا بحث اینه که آقا راهکارا تنظیم شد، همه چی، از حالا ابتکاراتونو بذارید رو میز. مگه نگفتن ما اهل مذاکره ایم؟ اهل مذاکره یعنی چی؟ یعنی ابتکار دیگه. مذاکره یعنی ابتکار. اروپایی ها اومدن میگن آقا شرایط امریکا رو شنیدیم، شرایط شما رو هم شنیدیم، اهداف امریکا رو ذهنی یه سری میدونیم، اهداف شما رو هم میدونیم، حالا اومدیم میخوایم از ما واسطه ایم دیگه، میخوایم اونا رو بذاریم اون اتاق، شما رو بذاریم این اتاق، فلان. اشکالش چیه؟ یعنی این که بگیم مثلا فردا داره اونجا مثلا اتفاق خیلی وحشتناکه، نه، ما با تر و برنامه رفتیم، امریکایی هم با تر و برنامه اومدن. جذابیت برجام برای امریکایی ها کم شده به خاطر اینکه اهدافی که داشتن میبینن راحت نمیتونن بهش برسن، دست بر نمیدارن که. ایران هم همینطور. این که چرا مذاکرات اقدامات گام به گام نیست، مثلا یک هو شده، این برمیگرده به همون راهبردهای کلان، یعنی گام به گامش هم آزموده شده در طول این 17 سالی که مذاکره بوده و مراوده بوده، گام به گامش آزموده شده، همه جورش رسیدن به یه جایی که آقا دستور اومد یه جا باید باشه، شما یه جا بردارید ما هم یه جا برمیداریم. هسته‌ای‌ها رو ها، یعنی وقتی که میگیم یه جا، یه سری تحریم ما داریم مال اشغال سفارت آمریکا است، یه سری تحریم داریم در اینجا، بحث هسته‌ای‌هاس و اون چیزایی که ترامپ بعد از
خروج از هسته‌ای‌هاس رو از کجا، فکتتون از کجاست؟
من نمیدونم فکت شما از کجاست که میگید همه تحریم‌ها باید بره.
اطلاق در واقع صحبت رهبری لغو تحریم‌ها بود.
نمیدونم آقای دکتر رهبری تحریم‌های اشغال سفارت آمریکا رو میگه تو این مذاکرات
برداره. منظور همون تحریم‌هایی که تو برجام
بود. برجام هم هسته‌ای دیگه، موضوع مذاکرات برجام بود. این که میگن مثلا 3 سال 4 سال داریم با بچه های صدا و سیما سر همین موضوع ساده صحبت میکنیم که آقا همه تحریما به خدا همه تحریما رو بربر نمیگیره، منظور بعد فیلم میذارن میگن آقای روحانی گفته همه تحریما. ببین همون غلط چی میگن در نتیجه گیری اشتباهی عرض کردم، حالا کاری ندارم. میفرماین ایران ریجکت داد، امریکایی‌ها دعوت کردن، خب کی ریجکت داد؟ مثلا همین دولتی که انقدر ازش نگرانید ریجکت داد دیگه. اینجا میگید نه دولت نبود، نظام بود ریجکت داد، ولی فردا ممکنه دولت مثلا بره بفروشه. اصلا این نگاه ها خیلی سیاست زده است، خیلی به دور از علم روابط بین المللی. خب ایران همین دولتی که سر کاره ریجکت داد هفته پیش، این هفته هم که رفته اونجا نشسته، فکر نمی‌کنم تو یه هفته مثلا یهو اتفاق خاصی بخواد بیفته. باز اصولش رو میگه، اصول اونا رو میشنوه، این وسط ممکنه یه اتفاقی بیفته. بعد درسانی یه حرفی آقای روحانی زد سالها پیش، خیلی هم چون نتیجهش خوب نشد حالا به هر دلیلی و اینا، خیلی هم مسخرش کردن، گفت آقا ما اومدیم هم چرخ زندگی مردم به چرخه هم سانتریفیوژ به چرخه، موفق نشده و اینا رو کاری ندارم، راهبرد اینه. آقا نمیشه که فشاری که داره به مردم میاد مثلا ندیده گرفت، فقط بگه آقا چون امریکایی‌ها اینجوری، چون فلان اینجوری. خود رهبری وقتی یه راهبردی میذاره، ذیلش دست دولت رو باز میذاره، میگه آقا شما برید ببینید چیکار میتونید بکنید، انقدر تولرانس داره، انقدر من 9 تا شرط میذارم، یکیش هم ممکنه 100% اجرا نشه، مثلا شاید بعضی از آقایون گفتن 12 تا شرط بوده موقعی که اعلام شده، شده 9 تا، من نمیدونم، شنیدم، ولی تا 10 تاشو مطمئنم. یعنی ایشون هم وقتی میخواد چیز بود، بعدم بعضی مثلا یه بند 2 داره که میگه هر تحریمی اصلا کلا مذاکرات تعطیل، که خودشون میگه من اینو گذاشتم برای کمک به شما دیگه، خودشون میدونن و رئیس جمهورشون و اردومشون و وزیرش، این دلیل خیانت نیست، خیانت یه چیز دیگه است، عرض کردم داستانش میشه آقای بنیسه. این که دولت عجله داره رو که اصلا قبول ندارم، یعنی چی عجله داره؟ اصلا برای چی عجله داره؟ مثلا عجله داشته باشه یا نداشته باشه چیکار میخواد بکنه؟ ما عجلهش هم دیدیم، بدون عجلهش هم دیدیم، ریجکت‌ها رو همین دولت داره میده. اتفاقا ما یه کمی انتقاد داریم به دولت که اصلا عجله نمیکنی، چرا؟ مگه نمیبینی وضعیت چجوری؟ یه ابتکاری بزن، یه کاری بکن، عزت حکمت مصلحت رو رعایت کن، مشکل اقتصادی مردم هم ببین دیگه.
یک سوالی این که مثلا صفه آیا...
این که میگن مثلا صفه مرغ ربطی نداره، آقا سه ما دیگه انتخابات میشه، ایشالله دولت دوستان میاد، ببینیم همه چی ارزون میشه. نه اصلا این که ما میگیم اقتصاد باید درست شود، راهبرد کلان، اقتصاد باید درست شود، کی مخالف اقتصاد باید درست شود؟ حالا میایم ببینیم چه جوری. آقا FATF قفله، تمام همسایه‌ها نمیتونن بانک تو رو پول جابجا بکنن، مثلا تحریمی نمیتونن، همه دست و پاهای کشور بریم، بعد هی بگیم، بعد یه مدت که میگذره میدونی چی میشه؟ به این حرفا مردم دیگه چیز میدن، رد میدن، اصلا این حرفا رو میشنون فکر میکنن یکی داره باهاشون شوخی میکنه. شما مگه میتونی بعد با همسایه‌ها باید روابط خوبی داشته باشی؟ خب خیلی حرف خوبی. خب چگونه با همسایه روابط خوبی داشته باشیم؟ اینجوری که مثلا اونو از سفارتش میریم بالا، این یکی رو مثلا بانکامون قفله، اون یکی رو مثلا حرفای فلان میزن، اینجوری که نمیشه روابط خوب باشه. روابط بخواد خوب باشه یه سری تعدیل ها لازم داره در خود و در دیگری، یه سری از خودگذشتگی ها نیاز داره، یه سری ابتکارات نیاز داره، یه سری تحملات و یه سری تیز نکردن حرف هر کس اون طرف به ما هرچی میگه. مثلا شما فرض بفهمید الان امریکایی‌ها میان میگن که ما میخواهیم ایران، پدر ایران رو در بیاوریم، بعد میگیم آقا ببین اینا میخوان پدر ما رو در بیارن، ما چرا اصلا سه‌شنبه رفتیم اونجا نشستیم؟ ما کسی که میخواد پدر ما رو در بیاره اصلا چرا حرف میزنیم؟ خب ببین این روی کرده اون میخواد پدر ما در بیاره، ما هم پر و برنامه داریم، ما هم نادان که نیستیم که، ما هم برنامه خودمونو داریم، میخوایم فشار اقتصادی رو مردممون کم بکنیم. دولت هم این دولت و اون دولت رو من خیلی متوجه نمیشم. من
اون موقع
گفتم آقای احمدی نژاد هم قدنامه میگرفت، قدنامه رو نظام میگرفت.
من یک سوال از شما دارم، برخی از منتقدها این نکته رو میگن که دولت برای رفع مشکلات اقتصادی همه تخم مرغاش رو در سبد مذاکره و برجام گذاشت. چقدر با این موافقید و چقدر معتقدید که راه‌های دیگری رو هست که دولت امتحان نکرده؟
من 100% مخالفم، سال‌هاست با این حرف مخالفم، همیشه گفتم. و این راههایی که دولت امتحان نکرده و اینا رو نمیدونم چیه. یه نفر بیاد بگه آقا فلان کارو نکردی، مثلا میگن روابط رو با همسایه‌ها درست نکردی. خب روابط با همسایه‌ها هم با فوت که درست نمیشه، با ورد که درست نمیشه، روابط با همسایه‌ها با
مثلا
آمد و رفت درست میشه. از دیوار سفارتش بالا نرفتن.
همکاری ایران و چین میتونست خیلی زودتر اتفاق بیفته، دولت چرا این رو انقدر به تاخیر انداخت؟
سند همکاری ایران و چین میتونه زودتر اتفاق بیفته.
بله،
چون همین که الان اتفاق افتاده، به جای اینکه بگیم آقا بالاخره اتفاق افتاده، میایم میگیم چرا دیر اتفاق افتاده.
خب من نمیگم مشکلات اقتصادی هست، نمیتونستیم این رو مثلا
سند همکاری ایران و چین الان مشکل اقتصادی
نه قرار نیست حل بکنه، ولی خب یکی از راهها، یکی از راهبردهای برای بلند مدت ما هست.
هزار تا راهبردم شما داشته باشید، تا وقتی که تحریم باشه و FATF باشه این سندم کار نمیکنه. آقای دکتر بهتر میدونه.
آقای دکتر در خدمت شما.
ببینید حالا این که آقای برزگر دائم تأکید دارن که دولت ها تفاوتی نمی کنن، خب این حرف کاملا غیر علمی است. خدمت شما عرض بکنم که اولا این که تفاوتی بین دولت و نظام در ایران هست، خب این اصلا نظام جمهوری اسلامی تک صدایی که نیست، ما اختلاف نظر در داخل ارکان نظام کشور وجود داره. ما نمیتونیم بگیم نظام یک دست و یک صداست. دولتی ممکنه با انتخاب مردم سر کار بیاد که دیدگاه‌هایی داشته باشه.
یه پرانتز کوچیک فقط میگم، من در عرصه وعود بین الملل صحبت
می‌کنم، تو عرصه سیاست خارجی هم همینطوره. مثلا چقدر مقاله و کتاب ما نوشتیم و خوندیم که مقایسه کردن سیاست خارجی دولت آقای خاتمی رو با دولت آقای احمدی نژاد. ما کلی مقاله علمی داریم تو فصلنامه علمی پژوهشی که بین سیاست خارجی دولت آقای هاشمی، سیاست خارجی دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو نوشتن. این نیست که بگیم یه دولت در سیاست خارجی تا به اون نعل به نعل داره همون چیزی که نظام داره میگه رو داره عمل میکنه. اصلا چنین چیزی نیست. در آمریکا هم چنین چیزی نیست. بله، در یک سری راهبردها در عرصه بین المللی بین دموکرات و جمهوری ها تفاوتی نیست، کما اینکه در یک سری راهبردها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بین دولت ها تفاوتی نیست. ما مگه دولتی میاد سر کار بگه ما اسرائیل رو به رسمیت میشماریم؟ پس فرقی در این زمینه ها نمی کنه. این که آمریکا با ایران این که آمریکا با ایران دشمن است، هر دولتی سر کار بیاد تفاوتی تو این زمینه نمی کنه. تو اون راهبردها بله، ولی در اجرای سیاست ها، در اجرای در واقع اون این راهبردها، چرا کاملا دولت ها با هم دیگه متفاوتن. زمانی که برجام میخواست امضا بشه، هنوز نهایی نشده بود، در دولت اوباما 47 سناتور جمهوری خواه که در نظام آمریکا هستن، مگه نمیگیم نظام ها دارن با هم کار میکنن، 47 سناتور جمهوری خواه آمریکا نامه سرگشاده نوشتن به رهبر ایران بسم ای تعالی، با این آدم نبندید، ما امضا نمی کنیم. رئیس جمهور بعدی با یه خط میزنه زیرش این نظامه. این اتفاقا دولت آمریکا، نظام آمریکا، کنگره آمریکا داره به شما میگه، میگه شما دارید با اوباما میبندید نه با نظام آمریکا. پس در آمریکا هم اینجوری نیست که تو عرصه بین المللی زمانی
که نوشتن دکتر
47 سناتور
به کی نوشتن؟
به رهبر ایران نامه سرگشاده نوشتن،
تمام شد، به نظام ایران نوشتن و نظام ایران اجازه داد که با اوباما ببندید.
اون ور داستان شو ببین، شما میگی دو تا نظام با هم میبندن، من دارم میگم دولت اوباما اومد میخواست ببنده، کنگرش مجلس سناش میگفت نبند. این یعنی دولت ها با هم اختلاف نظر دارن. اینجوری نیست که دو تا نظام، احزاب با هم اختلاف نظر دارن. دولت ترامپ از برجام رفت بیرون، حزب دموکرات تقبیحش کرد، گفت چرا از برجام رفتی بیرون؟ خب این مشخصه که این احزاب با هم اختلاف دارن. در کجا؟ دو سیاست خارجی. این که شما میفرمایید احزاب، جریانات داخلی سیاسی نظام ها در سیاست خارجی اختلاف ندارن، اتفاقا اینجوری نیست. در سیاست خارجی، سیاست خارجی بایدن با ترامپ فرقی نمیکنه. ترامپ از کنفرانس آب و هوای پاریس رفت بیرون، بایدن دوباره برگشته تو، فرقی نمیکنه تو سیاست خارجی، دولت ها با هم فرق نمیکنن. خب معلومه فرق میکنن، ولی در یک سری راهبردها دولت ها با هم فرق نمیکنن تو سیاست خارجی. مثلا میگن آقا امنیت آمریکا مسئله اصلیه، خب این جمهوری خواه و دموکرات نداره. در ایران هم همینطوره، دولت هایی که سر کار میان امنیت ایران مسئله اصلیه، این اصلا دولت چپ و راست نداره که. ولی زمانی که میایم وارد تاکتیک ها میشیم، کاملا دیدگاه دولت ها مؤثر میشه. اگر دولت ها فرقی نمیکنه کی سر کار میاد، ببخشید معذرت میخوام، اصلا برای چی داریم انتخابات برگزار میکنیم؟ پس فرقی نمیکنه که کی بیاد سر کار، پس برای چی به امر رأی میدن به زید رأی نمیدن؟ خب لابد فرق میکنه، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. خود آقای روحانی رأی آوردنش محصول تفاوت نگاه ایشان در سیاست خارجی بود در سال 92. اگر ملت احساس میکردن تفاوتی بین نگاه ایشون و گذشته وجود نداره و دولت ها همان مسیر رو طی میکنن، خب ببخشید چرا به یکی دیگه رأی ندادن؟ چون احساس میکردن این نگاه متفاوتی داره. بنابراین این حرف یک حرف کاملا تقلیل گرایانه و غیر علمی و سطحیه که کسی بگه در عرصه سیاست خارجی دولت ها نقشی ندارن و نظام ها دارن کار میکنن. در یک سری حوزه های راهبردی کاملا حرف درسته، در حوزه تاکتیک ها و اجرای این راهبردها کاملا حرف غلط و غیر علمیه.
خیلی ممنون آقای برزگر. یک سوالی که پیش میاد اینه که حالا اگه فردا هم مذاکرات انجام شد و قرار شد یک اتفاقی بیفته، چه تضمینی هست؟ یه سری در واقع تغییرات هم اروپا میخواد انجام بده، آمریکا میخواد انجام بده، چه تضمینی هست دوباره دوچار سرنوشت برجام یک نشه و دوباره آمریکا نزنه زیره و این در واقع توافق جدید؟
تضمینی نیست، چون تو سوال شما این تصور وجود داره که مثلا یه عده نادان رفتن اونجا و هیچ تضمینی نیست، ممکنه گول بخورن سرشون شیره مالیده بشه بیان ایران، ایرانو بفروشن. سه شنبه ایرانو میفروشن تو بیان.
نه کسی، نه اینطور، نه سوال من واقعا اینطور نیست. بالاخره به شرط در واقع قطعی ایران هست.
من واقعا سوال جواب همینه، تضمینی نیست. واقعا چه تضمینی؟ مگر اینکه شما به کارگزارات اعتماد داشته باشید. ببینید این که میفرمایند که رأی میدن چرا بس رأی میدن به تیم، ما گفتیم که دولت ها مؤسسا در داخل نظام، رأی هم در چارچوب نظامه. شما وقتی رأی میدی به احزاب داخل یک نظام سیاسی رأی میدی که دیگه اصلا جای بحث نداره. این بدیهی ها تقلیل گرایانه اینه که بگیم دولت ها اونقدر با هم فرق دارن که بازی های کلانشون، استراتژی های کلانشون در عرصه بین الملل متفاوت میشه. یعنی فکر بکنیم که بحث برجام و هسته ای و مذاکرات منطقه ای و اینها جزء امنیت ملی امریکا نیست. خیلی جالبه. حالا تیم بایدن گفته چرا ترامپ رو تقبیح کرده که تو چرا از برجام رفتی، حالا خودش اومده سر کار نمیاد به برجام. این که عیناً نشوندنده عرض بنده است، این مثالی که زدن. تیم بایدن الان اومده میگفته اون بحث رقابت حزبی و فلان و اینا سر جای خودش، وقتی وارد عرصه بین الملل میشیم نظام ها رو بروی هم قرار میگیرن، نظام هایی که دارای احزابن، دارای گرایشن، هرچی. تولرانس این گرایش چقدره؟ تولرانس این گرایش در مسائل مهم خیلی زیاد نیست، در مسائل بین المللی خیلی زیاد نیست، حتی در مسائل داخل. یک استاد روابط بین الملل اگر بخواد در سطح ژورنالیست یا در سطح فعال حزبی با موضوع برخورد بکنه، خب فعال حزبیه دیگه که رفته، حالا کرسی دانشگاهی هم داره، حالا تو کشور ما شده اینجوری، خیلی شده. ولی بحث اینه که وقتی ساحت علم صحبت میکنیم، حتی من انتظار دارم یه عالم دانشگاهی ساحت ایدئولوژی رو، که ساحت کوچیکی هم نیست و ساحت مهمه، ساحت ایدئولوژی رو از ساحت عینیت و مسائل علمی بتونه تو بحثاش برای ما منفک بکنه، ببینیم اینا رو برای اون توضیح بده، روشن بکنه برام. نه اینکه مثلا بگیم که این دولت عجله داره، هیچی هم نمیبندن باهاش، دورش هم گذشته. چرا دورش گذشته؟ من خدمت شما توضیح دادم، امریکا برنامه کلان داشت که اومد برجام با شما بست. این برنامه کلان دچار چالش شد، افق پشتش رو الان، وگرنه آقای بایدن با سر برمیگشت به برجام، به خاطر اینکه نماینده نظام امریکاست، که نظام امریکا در منطقه خاورمیانه در تقابل با نظام ایران میبینه خودش رو، میگه آقا من اگر با اینها برجام بستم اهدافی داشتم که اون اهداف الان تکلیفش روشن نیست. شما هم برنامه هایی داری، رأسش بله کم کردن فشار اقتصادی به مردمت، میری دنبالش در حدی که میتونی به دست میاری. چرا گام به گام نمیری؟ آقا راهبردیه که تو کشور اعلام شده یک جا، همین الان فرمودن اگر گام به گام باشه به معنی اینه که نه چک زدیم نه چونه، امریکا برگشت به برجام، تحریمای ما هم بخش زیادیش هست. شاید همینه، یعنی شاید میخوان تحریمای هسته‌ای رو وردارن واقعا یه مرتبه. از آقا دیگه یه کشور نفتی وقتی نمیتونه نفت بفروشه، این وضعیت فکر نمی‌کنم افتخارآمیز که نیست که، مگر اینکه شما بتونی یک دست بگی آقا ظلم امریکا مانع از اینه که ما نفت بفروشیم، نه آقای روحانی، این آدرس غلطه. فردا هم شما دولت میگیرید دستتون. من ادعاهایی که میکنم در دوره آقای احمدی نژاد ثابت کردم. این که میگن موشکی جدا شد از مذاکرات برجام، خب کی جدا کرد؟ همین دولت جدا کرد دیگه. مدلای دیگه اش هم دوره های قبل تست شده بود، مثلا آقای جلیلی اینا به طرف غربی پیشنهاد میکردن آقا چرا راجع به هسته‌ای فقط حرف بزنیم، به کل مسائل اونو بذاریم رو میز. من خودم همون موقع تعقیب میکردم، شغلم بود، اخبار میگفتن هسته‌ای یکی از مسائل ماست، چرا فقط راجع به هسته‌ای حرف بزنیم، بیاین راجع به همه چی حرف بزنیم. ما همون موقع هم حمایت میکردیم، چون ما حرف زدن مشکلی نمیدونیم. یعنی منظورم چیه، ما فکر نمیکنیم حرف زدن تسلیم شدنه، یعنی با وجود حالا ساختاری که ما داریم اصلا امکان پذیر نیست. تو این دولت گفتن نه آقا اصلا بحث منطقه جداست، هر چقدر اونا اصرار کردن. اینجاست که میگم هر چی اونا بگن نمیشه، هر حرفی اونا زدن، هر چی اونا خواست. اونا یه زمان میگفتن غنی‌سازی صفر، قدرت اول جهان هم هستن به لحاظ نظامی و لحاظ اقتصادی، از غنی‌سازی صفر عبورشون دادیم دیگه. کی عبور داد؟
ما زمان اون خیلی محدود هست،
مثلا میگیم نه اینجا کار آقای فلان که تو دولت بود نبود.
زمان ما خیلی محدوده، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. میخوام یکی دو دقیقه در یه دقیقه در خدمت جناب آقای حاجیلی باشیم، یه دقیقه هم در خدمت شما باشیم و بعد هم جنبندی. آقای حاجیلی عرضم به حضورتون که با توجه به اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی رفع تحریم ها و راستی آزمایی هست، این اقدامات گام به گام و اینها چطور میشه راستی آزمایی رو توش گنجوند؟
ببینید
فقط خلاصه دیگه یک دقیقه اگر
خیلی بگم. خلاصه بخوام به شما بگم، ببینید خود برجام هم که امضا شد تعهدات ما داور داشت، یعنی قابل راستی آزمایی بود از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اما تعهدات طرف مقابل داور نداشت. مثل این بود که شما برید وسط مسابقه فوتبال داور فقط برای شما سوت بزنه. و یکی از اشکالات مندرجه در برجام همین میشد که داور طرف مقابل کیه؟ داور ما مشخصه، آژانس بین‌المللی اتمی. بنابراین ما تا الان این شکلی بودیم که تعهدات ما قابل راستی آزمایی بوده ولی تعهدات طرف مقابل قابل راستی آزمایی نبوده. از همین جا هم ضربه خوردیم که طرف مقابل گفته آقا من انجام دادم، حالا انجام میدم. این شکلی. حالا اینکه ما بگیم برای راستی آزمایی روشش این شکلیه، اینا این کارو نمیکنن ها، یعنی شما اصلا چشاتو بدن بدون طرف مقابل این کار رو انجام نمیده که بخواد اول تحریم ها رو برداره و ما راستی آزمایی کنیم. ولی برای اینکه سوال شما رو جواب بدم، راستی آزمایی ما این شکلیه که ما بتونیم بدون مانع نفت بفروشیم، بدون مانع پولش رو در چرخه اقتصادی کشور بیاریم. این میشه راستی آزماییش. اگه این اتفاق بیفته میشه اینها به تعهدشون عمل کردن. این کارو نمیکنن ها، یعنی اینها اجازه این کش اول اونها تحریم رو بردارن و شما راستی آزمایی کنید، اونها تو در قاموسشون همچی چیزی نیست. بله
خیلی ممنون، یک دقیقه هم در خدمت شما هستیم، بحث بعد جمع‌بندی بشه.
خواهش میکنم بفهم.
خواهش میکنم همین سوال از شما هم میپرسم که راستی آزمایی، سیاست قطعی جمهوری اسلامی معلومه، رفع تحریم ها، لغو تحریم ها و راستی آزمایی بعدش توسط ایران، این راستی آزمایی تو این اقدام گام به گامی که حالا مطرح میشه چطور میشه گنجوند؟
از حضور شما که این حرف های دکتر درسته که اونا ما اقداماتمون داور داشت، آژانس بود، ما اونا داور بین‌المللی. اگه از منظر یه استاد دانشگاه و آسیب شناسی کلان و اینها مطرح بشه من میپذیرم، ولی از منظر یه فعال سیاسی چون صحبت میکنن میشه پرسید که کدوم داور رو میشد گذاشت؟ نه کنگره میشه داور گذاشت چون از کنگره هم میتونن عدول کنن، نه سازمان ملل، نه دیوان لاهه. داور خودمون بودیم و سانتریفیوژی که دستمون روش بود و 5 تا کم کردیم، 5 گام برداشتیم، داور خودمون بودیم. یعنی داور این طرف اون طرف، الان هم باز داور ماییم. توی راهبردی هم که ترسیم شده گفتن ما راستی آزمایی میکنیم. ما یعنی کی؟ نظام ایران. مجلس ایران هست. دولت ایران خب چگونگیش هم که فرمودن دیگه، وقتی شما بتونی نفتتو بفروش، وقتی بتونی کاراتو مبادله بانکیت راحت انجام بشه. خب حالا ایشون فرمودن که به هیچ عنوان همچین کاری نمیکنن. بنده عرض میکنم که اینها نزدیکترین کار به همین رو باید بکنن، وگرنه هیچ چاره ای نیست، همه چی قفل میمونه و قفل موندن هزینش برای ماست، چون امریکایی ها مشکل اقتصادی ندارن که ما مشکل داریم. خب ولی ما این هزینه اقتصادی رو مردممون سالهای سال تحمل کردن، بازم تحمل میکنن. اگر روزی توافقی رخ بده که احتمالش زیاده، نزدیکترین اتفاق به فرمایش رهبری ایران خواهد بود.
خیلی ممنون، متشکرم. من از جناب آقای آجیلی و جناب آقای برزگر تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که با شما همراه بودم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. امیدوارم که این بحثا بتونه ادامه پیدا بکنه. تشکر میکنم یک بار دیگه. سال جدید رو هم باز به شما تبریک میگم. با شما همراه خواهیم بود. گفتگوی سیاسی رو در روزهای آینده هم بشنوید. ارادتمند یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه میان برنامه کتاب قانون تقدیم به شما میشه، بازخوانی اصول قانون اساسی، بخش قوه مجریه، اصل 113.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 113 قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. به ساعت 19 نزدیک شدیم. برنامه بدون خط‌خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. مجله تحلیلی خبری.
الو، بفرمایید. می‌خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی